انجام شده، پرونده های تشکیل شده، به مراجع قضایی ارسال شده و تحت رسیدگی هست و یک سری از این تصرفات در مربوط به دستگاه های ادارات دولتی و نظامی هست.
بهتره بگیم اشخاص حقیقی و حقوقی.
بله.
از این 773 کیلومتر نوار ساحلی در دریای خزر چقدرش اشخاص حقیقی در تصرفشون هست و چقدر دولتی؟
ببینید طبق آماری که حالا من در دست دارم هلوش 405 هکتار
شما الان مساحت
من مساحتی خدمتتون عرض می‌کنم.
طول نوار ساحلی رو نمیگید.
طول نوار ساحلی رو ما بیشتر چون مبنای کار ما بر اساس مساحت هست. شما سند مالکیت که اخذ می‌کنیم بر مبنای مساحت اخذ می‌کنیم. مثلا اگر فرض بفرمایید اونجا طول نوار ساحلی حریم 60 متر رو می‌خوام سند بگیریم، این به صورت مساحت.
خب مساحت رو بفرمایید.
چیزی هولوش 405 هکتار از کل عرض نوار ساحلی در حریم توسط در اختیار دستگاه‌های دولتی و ارگان‌های نظامی هست و 253 هکتار در تصرف
اشخاص حقیقی
هست. بله.
جمعش میشه حدوداً 658 هکتار.
بله.
از چه عددی؟
از 4638 هکتار،
یعنی حدود نزدیک 15-16%
درصد
میشه. خب میتونیم بگیم پس حدود بین 15-20% مساحت اراضی ساحلی شمال به صورت حالا شما میگید حالا تصرف قانونی و غیر قانونیش هم نگید.
البته اون عددی که من خدمتتون عرض کردم هم مربوط به اراضی حریم هست هم اراضی مستحدث هست، یعنی فقط صرفا در حریم نیست.
بله.
بعضا از اراضی مستحدث شمال کشور هم توسط در اختیار دستگاه ها یا چیز هست، یعنی اون مساحت رو ما باید با مساحت 90,000 هکتار اون 4000 میشه 90 تو مساحت 94,000 هکتار. بله. این عرصه ها هست.
خب حالا بفرمایید که برنامه شما برای نظام بخشیدن به این وضعیت چه هست؟ به هر حال ما بحث سواحل یک ظرفیت اقتصادی و گردشگری بی‌نظیرن به ویژه برای کشوری مثل ما و قطعاً این بی‌نظمی ها میتونه آثار سوء اقتصادی هم داشته باشه. شما برنامه‌تون چیه برای اینکه یک نظمی رو ببخشید به این وضعیت؟
ببینید آماری که من الان خدمت شما عرض کردم حالا یا تصرفاتی که از گذشت عمدتاً مربوط به گذشته است، در حال حاضر خب به هر حال همیهنان عزیز ما خب به هر حال هم فرهنگ استفاده از سواحل تغییر کرده و به نوعی حساسیت ها به مردم هم منتقل شده و خود همیهنان ما هم این حساسیت و این اهمیت رو درک کردن و با ما همراهی میکنن. ما در خیلی از اراضی شمال حالا یا در جنوب کشور به معنی اینکه مثلا به اشخاصی که حالا به نوعی خواسته یا ناخواسته تعدی به حریم کردن اونها مثلا اخطاری میدیم یا باهاشون صحبت میکنیم، خودشون ابراز همکاری میکنن که ما حاضریم که این عقب نشینی رو انجام بدیم و این کار انجام بشه. اما در خصوص تصرفاتی که من عرض کردم عمدتا مربوط به گذشته است که اینها در اختیار دستگاهایی بوده که در گذشته ارزی در اختیارشون بوده، حالا یا اشخاصی اینها رو تصرف کردن و عمدتا هم اینها پرونده هاشون در مراجع قضایی مفتوح هست و در حال رسیدگی هست.
بسیار خب آقای دکتر سلطان نژاد، من دوباره باید با شما در این مورد بیشتر سوالاتی بپرسم. یک بار دیگه برگردیم به سوال پیامکی خانم عبدالوند، چون آقای دکتر سلطان نژاد بحث در واقع نوار شمالی رو فرمودن 773 کیلومتر در سوستان شمالی، منتها سوال اصلی اینه که اصولا سیاست‌های توسعه‌ای و عمرانی در سواحل شمال کشور و جنوب کشور بر عهده کدام نهاد هست، کدام قانون ناظره به این مسئله است، که من در بخش بعد آقای دکتر سلطان نژاد از شما خواهم پرسید.
من سوال پیامکی رو بپرسم بعد شنوندگان عزیز ما چند تا سوال داشتن. فکر میکنید برای مبارزه با بحران ساحل خاری نسبت به کدام گزینه باید جدیت بیشتری داشته باشیم؟ گزینه یک، تدوین قوانین برای مبارزه با ساحل خاری در مناطق شمالی کشور. گزینه دو، برخورد با ناتوانی قانونگذار برای مقابله جدی با سوء استفاده‌گران ساحل‌خواری، گزینه 3 بیشتر بودن قدرت ارگان‌ها و نهادهای دولتی نسبت به قانون‌گذارها، گزینه 4 هم همه موارد. آقای قربانی، شنوندگان عزیز ما بیشتر گزینه 4 رو زدن، یعنی گفتن همه موارد باید در کنار هم باشه. 936-07-29 گفته که به نظر شما چه افرادی توانایی برخورد با ساحل‌خوارها رو دارن؟ یعنی اینکه ما باید سراغ چه ارگان‌هایی بریم که این برخورد رو انجام بدن. دوست بزرگوار دیگه گفتن که ما سفر شمال میریم، 918-90-44 هر جا که میریم هیچ جایی برای ما نیست، در حالی که این سواحل به اسم مردم هست و ما باید چجوری استفاده کنیم از این منابع طبیعی، و هر جا که میریم یه تابلو ورود ممنوع زدن و گفتن که برای اشخاص خاصی هست. آقای عظیمی مهر از کرمانشاه. دوست دیگری هم گفتن که لطف میکنید بهمون بگین که مجتمع زیبا کنار و مشابه اینها متعلق به کدوم ارگان هاست، که اگر ما وقتی اونجا میریم میگن به استثناء این مجتمع ها و اون سواحل اونجا شما میتونید از سواحل استفاده کنید، تا جایی هم که چشم کار میکنه اونها ورود ممنوع داره. 912-40-72 دوستان دیگری هم هستن، مثل آقای حسین زاده از مشهد، مثل آقای لطفی از کرمان و دوستان دیگه که گزینه 4 رو زدن. ما در خدمت دوستان هستیم. حالا خیلی ممنون میشم در ابتدا کارشناسا به سوالات مخاطبین ما آقای قربانی جواب بدن، ما سوالشون رو بدون پاسخ نذاریم.
همین سوال رو میخوام با این در واقع این رو هم بهش اضافه کنم. آقای دکتر قاسمی عزیز، نکاتی که مطرح شد این رو اضافه بکنید بهش که برای سامار ما سالانه حدود 1200 مورد مرگ ناشی از حتی غرق شدگی داریم، که این به دلیل اینه که سواحل اون توسعه لازم رو به دست نمیارن. بالاخره دستگاه قضایی آقای دکتر قاسمی به این موضوع ورود کرده و بر اساس چه قوانینی و چه اقداماتی صورت گرفته تو این حوزه؟
بله ببینید، تشکر می‌کنم، مطالب خوبه آقای دکتر سلطان نژاد. فقط مطلب رو اصلاح بکنم در مورد مطالبی که گفتن. مالکیت اراضی مستعد است و ساحلی به نمایندگی از دولت در اختیار وزارت جهاد کشاورزی و اداره کل منابع طبیعی استان ها است، ولی وزارت نیرو در بحث تعیین معیار حریم و همینطور تعیین حریم نقش اصلی رو عملا داره، چون مطابق تبصره 1 ماده 4 در همین آیین نامه میگه وزارت نیرو مکلف از ظرف 1 ماه آخرین نقطه پیشروی آب دریا را بر اساس داده های ثبت شده 50 سال پیش تعیین و به طور رسمی به استانداری اعلام کنه. ببین اون چیزی من گفتم نقش وزارت نیرو در تعیین ملاک برای حریم دریا بود، نه مالکیت. من گفتم عرض مستعد سالی هم قانون چی میگه بود. در مورد دستگاه قضایی ببین، اول یه نکته رو من روشن کنم. تصرفاتی که دستگاه دولتی در سواحل دارن تصرفات عدوانی نیست، یعنی زمین مال منابع طبیعی نبوده اینا برن زمین رو تصرف بکنن. بلکه در واقع ما اشکالمون در شمال اینه، در مثلا در استان مازندران اینه که بین جاده به اصطلاح کنار دریا و دریا یه فاصله وجود داره. این فاصله خب نوعاً مالکینی داره دیگه، یعنی در واقع بین جاده و جایی که جاده در کنار ساحل نوعاً هیچ تصرفی هم صورت نگرفته، دستگاه اجرایی هم صفر پای کارنده، ولی جایی که جاده از دریا فاصله داره این فاصله در داخلش اراضی وجود داره که مالک شخصی دارن، حالا یا مالک شخصی یا مالک دستگاه دولتی. تصرفات در سوال به نحو عدوانی نیست که بگیم دستگاه قضایی بیاد اینا رو بگیره دستگیر کنه مجازات کنه. به همین جهت هم است که قانون میگه دولت مکلف است تا پایان سال به دستگاهش بگه اینا رو رفع تصرف بکنن. برای این اشکال اینه و میخوام بگم جنبه جزایی و کیفری نداره. با این حال دستگاه قضایی پای کار بوده به عنوان نمونه،
یعنی آقای دوشه این با مجوز دولت بوده،
نه در ببینید بحث اینه حریم ساحل عوض شده، یعنی اومده جلوتر به لحاظ پیشروی ها، اومده جلو، خط تراز ساحلی تغییر کرده. بنابراین الان خیلی جاها شما میبینید در حریم 60 متر دریا هست، در گذشته اینطور نبوده، در حریم 60 متر نبوده، یعنی وقتی ساختن با رعایت همون اراضی قانون اراضی مستعد ساحلی و رعایت 60 متر حریم دریای خزر ساختن اونجا رو. بعدن حریم ساحل تغییر کرده. خب ما باید در مورد کسی که جنبه خصوصی داره، مالکین خصوصی، واقعا رضایتشون رو جلب کنیم، قرار بهشون پول بدیم یا بیایم در به اصطلاح اراضی همجوار اجازه ساخت‌ساز بهشون بدیم و رفع تصرف کنیم. در مورد دستگاه دولتی که خود مالک خود دولت هست، قانون تکلیف کرده آقا شما خود باید رفع تصرف کنید و این کار صورت نمیگیره. دستگاه دولتی قوه قضاییه فرض کن مربوط خودش رو داوطلبانه اومده، اولین دستگاهی بوده که این کار رو انجام داده. در مورد نیروهای نظامی وقتی شما مراجعه میکنید، دادستانای ما مراجعه میکنن، پیگیری میکنن، بیشتر در واقع موکول میکنن به عکس نظرات مقامات بالاتر یا ردهای بالاتر، خب در اونجا کار تو کاغذبازی اداری گیر میکنه عملا. بعد این باید به هر حال اصلاح بشه که یه متولی در مورد دستگاه نظامی متولی تعیین بشه، آقا یه کسی نمایندگی از اون مجموعه داشته باشه و بیاد پای کار که حداقل دادستان ما بدونن در رابطه با تصرف مثلا توسط ارتش یا توسط نیروی نظامی یا توسط سپاه با کدوم شخص یا با کدوم واحد باید عملا در تماس باشن و تعیین بکنن. خب اونا نوعا به ردای بالا موکول میکنن، به ردای بالا به اصطلاح کار متوقف میشه. به عنوان نمونه میخوام خدمتتون بگم، من یه آماری رو اینجا خدمتتون بدم در بحث سواحل. ما در سال گذشته در بحث اراضی ساحلی رودخانه‌ها و انهار در دادسرا بیش از 2754 فقره پرونده تشکیل دادیم که البته این کلی مال سواحل شمال جنوب و به اصطلاح حریم رودخانه‌ها و انهار هست. 1498 فقره پرونده در دادگاه تشکیل شده، 1958 فقره پرونده منتهی به رأی شده، 2116 نفر محکومیت پیدا کردن که از اینها 128 فقرش محکومیت به حبس است. موارد قلاقم بنا و مستحدثات 839 مورد بوده که این به اصطلاح اقدامی است که در سال قبل، مثلا آماری است که الان برای من دادسرای سراسر کشور ارسال کردن مربوط به سال قبل هست. ولی میخوام بگم عمده تصرفاتی که توسط دستگاه دولتی صورت گرفته نمیشه پرونده کیفری تشکیل داد و نمیشه با رأی دادگاه دوست. در واقع اونا خودشون بر اساس ماده 63 باید داوطلبانه با هماهنگی دولت و استانداری رفتار بکنن.
نکته‌ای که شما میفرمایید خیلی نکته مهمیه. من خواهش میکنم آقای سلطان‌نژاد پاسخ بدن. شما میفرمایید که تصرفاتی تصرف نه، چون شما میفرمایید که اینا اصولاً جنبه غیر قانونی نیست
در ابتدای کار برای بسیاری موارد.
آقای دکتر سلطان‌نژاد، آقای دکتر میفرمایند که اون تصرفاتی که رخ داده جنبه غیر قانونی نیست که بخوان دستگاه قضایی وارد بشود. شما چه توضیحی دارید برای این مورد؟
ببینید من چند تا مطلب خدمت شما بگم. ما یکی اول یه نکته رو بگیم که همیهنان عزیز متوجه باشند. مباحث مربوط به مالکیت با مباحث تو توسعه با هم دیگه فرق میکنه. شما در خصوص مباحث مالکیت یک قانونی هست که این قانون اجرا شده منجر به یک سری اتفاقاتی شده که مالکیت رو برای اشخاص یا دولت مشخص کرده. در خصوص این بحث حریم که آقای دکتر فرمودن که حریم ساحلی تغییر کرده،
بله.
اصلا حریم که تغییر نمیکنه، حریم یک مبنای قانونی داره که بر اساس اون حریم 60 متر این حریم قانونی تعیین شده که سالها هم ملاک اقدام بوده. من فکر کنم اون چیزی که مد نظر آقای دکتر هست
خط تراش
پیشروی آب تغییر کرده.
بله،
در دهه 60 یک سری به حال آب پیشروی داشت که به نوعی بخشی از این اراضی حریم در زیر آب قرار گرفت. این با اینکه خط حریم تغییر کنه متفاوته. پس ما اقدامات حقوقی که انجام شده در ارتباط با تعیین حریم و خط حریمی که مشخص شده این قابل تغییر نیست، اما پیشروی آب در به خصوص در سواحل شمال کشور میتواند تغییر کند. میتونه مثلا آب پسروی داشته باشه که همین اتفاق افتاد، یعنی پیشروی که در سال در دهه 60 اتفاق افتاد در دهه 70 دوباره آب پسروی داشت.
الان در چه وضعیتی؟
بنابراین این حالا الان از چه نظر میفهمید؟
یعنی این پیشروی شما میفرمایید در یه مقطعی آب پسروی داشته و پیشروی، یعنی در واقع ساحل به سمت عقب یا جلو حرکت کرده و مساحت زمین‌های ساحلی در واقع تغییر کرده.
خطر
به لحاظ مالکیتی چه اتفاقی میفته؟
یه چیزی رو من مشخص کنم، باز دوباره تاکید میکنم، ببینید ملاک تعیین حریم اون چیزی که آقای دکتر فرمودن که وزارت نیرو اون احتمالاً اصلاح شده، ما اون چیزی که خط تراز، بله اون خط تراز مبحث علمیه که در ارتباط با امور مربوط به خود وزارت نیرو قابل استفاده است، اما اون چیزی که قانونگذار مشخص کرده گفته که حریم دریای خزر
از آخرین نقطه مد 60 متر
از آخرین پیشرفت آب در سال 1342،
بله
یعنی مشخص کرده گفته، بله. از اون نقطه پیشرفت آب در سال 1342 60 متر به عنوان حریم دریای خزر تعیین شده. ولی این قابل تغییر نیست.
بذارید یه بار ساده تر سوالو بپرسم. شما فرمودید که 658 هکتار از اراضی نوار ساحلی در تصرف افراد حقیقی و حقوقی هست، چند درصد این تصرف رو قانونی میدانید و چند درصد رو غیر قانونی؟
ببینید من عین ماده 7 قانون رو برای شما میخونم که مشخص کرده که حریم منابع مندرج در ماده 2 قابل تملک و تصرف خصوصی نیست. اینجا قانونگذار هیچ فرقی بین دستگاه دولتی یا اشخاص نذاشته. بنابراین اگر این اراضی توسط دستگاه دولتی هم به نوعی تصرف شده باشد غیر مجاز محسوب میشه.
یعنی که شما در... کل این 658 هکتار تصرف رو غیر قانونی
غیر, غیر مجاز هست و اینا هیچ
خب مجوزی... اگه غیر مجازه آیا دستگاه قضایی مجوز ورود و رسیدگی به این موضوع رو داره یا نه؟ البته بهتره که از آقای قاسمی بپرسم. اگه داره چقدر وارد شده؟
ببینید همین آماری که من خدمتتون گفتم آمار ورود ماست، ولی اینی که میفرمایند اثری نداره کاملا اثر داره. پیشروی و پسروی آب اثر داره. وقتی که شما میگید که حریم 60 متر از آخرین نقطه مد هست، یعنی چی؟ یعنی اگه نقطه مد تغییر کرد خب حریم تغییر میکنه دیگه.
بله.
اونی که شما دارید میگه خلط مبحث نکنید. ببینید قانون میگه حریم دریای خزر 60 متره. این تغییر نمیکنه که مشخص امر بدیهیه. در یه بدیهی صحبت نمیکنیم که قانون سال 54 که تغییر نکرده. ولی اون چیزی که ما میگیم در عمل اتفاق میفته اینه که آخرین نقطه مد تغییر کرده دیگه. وقتی تراز آب تغییر بکنه، پیشروی بکنه آب یا پسروی بکنه، آخرین نقطه مد تغییر نمیکنه، قطعا تغییر میکنه. حالا این بس در رابطه با تصرفات هر جایی دستگاه اجرایی، ببینید در رابطه دستگاه اجرایی دولتی که قانون گفته خودشون رو عقب نشینی کنن، یعنی دستگاه اجرایی که نمیان علی هم دیگه شکایت بکنن، به دستگاه قضایی مراجعه کنن بگن آقا این دستگاه رو برو بیرون کن. فرض کن الان وزارت جات به من بگه چند تا شکایت کرده علی دستگاه دولتی به دستگاه قضایی، حالا که این کارو نکرده. در مورد موارد خصوصی هر جای شکایتی صورت گرفته یا دادخواستی داده شده قطعا رسیدگی شده، که من الان خدمت شما آمار رو اینجا گفتم. اون بحثی که به دید مردم ملموس نیست اقدامات ما، یعنی مثلا فرض کن من اینجا آمار دارم، آماری که من دارم اینه که در استان مازندران ما 473 کیلومتر طول نوار ساحلی مونه. خب این آماری که من دارم آماری درسته یا 406 مترش آزاد شده، یعنی عمل 406 کیلومتر آزاد شده، ولی شما مردم بگی میگن نه آقا آزاد نشده حریم دریا. چرا این تصور رو دارن؟ برای که بین جاده ساحلی که مردم تردد میکنن با دریا یه فاصله وجود داره. خب اونجا املاک مردمه، ما که نمیتونیم از املاک مردم یه راه بزنیم به داخل دریا. اگر جایی واقعا باید برای مردم پیش بینی بشه که از ساحل استفاده کنن، این کار شهرداری ها و استانداری هاست که در این به اصطلاح فاصله بین جاده، جاده به اصطلاح کمربندی شهر، فاصله بین جاده و دریا یک جاده یا به اصطلاح معبری ایجاد کنن به ساحل، و الا ساحل از دید قانونی آزادسازی شده. چی آماری که من دارم در استان مازندران 406 کیلومتر از به اصطلاح نوار ساحلی آزادسازی شده و عملا در تصرف نیست. ما بقیش هم خب حالا دستگاه مختلف در تصرف دارن که آمار باز اینجا داریم و میشه.
خیلی متشکرم. دوستان من اشاره میکنن که ارتباط تلفنی ما با آقای دکتر مرحبا نماینده محترم مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی برقرار هست. آقای دکتر سلام، روز بخیر.
سلام بر شما و روز شما بخیر. همچنین عرض ادب و احترام دارم خدمت مردم عزیزمون و مهمانان گرامی برنامه.
خیلی ممنونم. آقای دکتر گفته میشه که بیشتر این ساحل خاری ها در استان گیلان رخ میده و به هر شما نه شهرستانتون از چابکسر در شرق تا آستارا در غرب در نوار ساحلی قرار دارید، موقعیت اقتصادی بسیار مناسب و هم گردشگری. تحلیل شما رو بشنویم، اصولا چرا با پدیده ساحل خاری در گیلان و شمال کشور مواجهیم؟ قوانینی که ناظر به این معنا هست چه هست و چه اقداماتی صورت گرفته بودن؟ دو تا سه دقیقه ما خدمت شما هستیم.
بله خب البته زمان برای پاسخ دادن به همه سوالات جناب عالی خیلی کم هست و انشالله در یک فرصت موسع‌تری باید در این مورد صحبت کردن. فرمایشات میهمان برنامه رو که البته خود به جا هم نیاوردم داشته گوش می‌کردم.
آقای دکتر قاسمی مدیر کل حقوق عامه دادستانی کل کشور بودن که صحبت
کردن. بله از احترام خدمت ایشون و خسته نباشید عرض می‌کنم. خب خبرهای خوبی هم دادن، باعث دلگرمی هست. ببینید ساحل خاری چند تا مسئله وجود داره. خب اولا در استان‌های گیلان و مازندران با کمبود زمین روبرو هستیم. همین مقدار کمی و محدودیتی که داریم جاذبه های مالی فراوانی دارن که بخوان از اینها استفاده بکنن، حالا هم چه در بحث گردشگری و در چه بحث موارد دیگر. اما یک چیزی که باعث گلایه هست این هست که ما در زمینه پیشگیری کمی در گذشته ها ضعیف عمل کردیم، یعنی اجازه دادیم که دست اندازی به انفال و به هر حال به سواحل ما اتفاق بیفتد، کسانی بیان اونجا ساخت و ساز انجام بدن، هیچ کسی برخوردی نکرده، ممانعتی نکرده، دستگاه هایی که باید نظارت میداشتن این نظارت رو انجام ندادن. الان دستگاه دادستانی و دستگاه قضایی ما باید با یک هزینه بیشتری مقابله بکنن تا تخریب به هر حال هزینه بر از هم هزینه های اجتماعی داره، هزینه های ممکنه تبعات امنیتی داشته باشه، سیاسی داشته باشه. ای کاش اجازه نمیدادیم و ندهیم که این اتفاقات اونجا پیش بیاد و این دست اندازی به انفال و ساحل خاری فرق نمیکنه، در بس منابع طبیعی هم همین مسئله رو داریم، این اتفاقات به صورت افتداد ساکن پیش نیاد تا بعدا ما بخوایم که برخورد مثلا قضایی انجام بدیم، با قوه قهریه بخوایم تخریب بکنیم یا ممانعت بکنیم. این یک مسئله. بحث دوم در زمینه ساحل خاری و تعدی به انفال و منابع طبیعی، ما نباید فرق بین بخش خصوصی و دولتی رو قائل باشیم. اینکه یک اداره یا یک سازمانی بتونه در سواحل ما به صورت غیرقانونی بدون مجوز هر نوع فعالیتی رو انجام بده ولی با بخش خصوصی برخورد انجام، حالا این برخورد با بخش خصوصی کاملا قانونمند است، اما باید اون طرف دیگر رو هم ما به موقع و به نحوی که قابل لمس برای همگان باشه تا یک نوع انگیزه هم ایجاد بشه که حتی مثلا با سازمان دولتی برخورد شد و کار خلاف اونها جلوش رو گرفتن، قلقم شد یا هر اتفاق دیگری افتاد برای استیفای انفال و منافع و منابع عمومی ما. این بسیار مهم هست. اتفاقاتی که گیلان و مازندران در سواحل ما افتاده واقعا ساحل رو مخدوش کرده. شما نمیتونید در ساحل مسیر طولانی رو طی بکنید بدون اینکه به در واقع املاکی برخورد بکنید، دیوارهایی برخورد بکنید که حصار کردن، مستقیما حیاتشون داخل دریا باز میشه. همین ها هم
بنهاجرمز
بوده بدون اجازه بوده.
آقای دکتر مرحبا. ببینید بخش خصوصی توان این که بخواد مرز زیادی رو از دریا تصرف بکنه نداره. قاعدتا اینا دستگاهی قدرتمندی هستن که میان مجوز میگیرن. این عدد چقدره؟ چند درصد رو دستگاه دولتی؟
من عدد ندارم که الان، چون دوستان تازه هم با من تماس گرفتن، من میتونستم اطلاعات رو کسب بکنم. من الان عدد موثقی ندارم بخوام حرف بکنم، اما تعدد و تشسر اینها درسته بخش خصوصی یک مثلا 1000 متر گرفته، 500 متر گرفته، اما تکرار اینها بسیار زیاد هست. من عرض کردم اصلا بخش خصوصی رو که باید باش هر کسی در بخش دولتی ما انتظار داریم که بسیار قوی تر از این ظاهر بشیم.
آقای دکتر با توصیه به نظر شما حل میشه یا این نیاز به یک قوانین خیلی محکم و در واقع؟
ما قوانین داریم. اگر نقص قانونی هم وجود داشته باشه دستگاه قضایی این رو از مجلس بخواد، قطعاً مجلس با تمام وجود همراهی خواهد کرد. ما هم نگران، چه ما که خودمون ساحل نشین هستیم و شهرهای ما ساحلی هستن، مطمئنم دیگر همکاران بقیه که نقاط کشور هستن هم با این مسئله همراهند.
آقای دکتر یه سوال دیگه من دارم، اینو کوتاه 30 ثانیه جواب بدید. اصلا متولی توسعه و عمران در سواحل بر اساس کدام قانون هست الان؟ یعنی سواحل چگونه باید توسعه بدیم؟
نهاد خاصی وجود نداره. بعضی جاها به عنوان مثال مثلا در خصوص حریم ساحل آب منطقه‌ای ورود پیدا میکنه در استان‌ها و حالا به هر حال سعی میکنه مدیریت بکنه. جاهایی که قطعه بندی شده در اختیار شهرداری ها قرار گرفته یا سازمان گردشگری میراث فرهنگی قرار گرفته، بعضی جاها در اختیار شیلات هست، بعضی جاها در اختیار دستگاه و نهادهای نظامی و نظامی ما هستند. ما یک متولی ثابتی که بگیم مثلا این آدم مسئول کلیه سواحل ما هست و اینجا رو مدیریت میکنه و هر کسی که بخواد هر فعالیت در سواحل ما انجام بده لازم هست که از اینها کسب اجازه و تأکید بکنه، متاسفانه نداره.
آقای دکتر مگه برنامه پنجم توسعه تأکید نمیکنه که سازمان توسعه و عمران دریا و ساحل باید شکل بگیره؟
ما الان که در برنامه ششم هستیم ولی باز هم این چنین چیزی، ششم هم که دیگه به آخر ها
اصلا پنجم بوده، در برنامه پنجم بوده.
من دارم ادامه تایید فرمایش شما دارم عرض میکنم که ما برنامه ششم رو هم داریم به پایان میبریم و در ماهای پایانی هستیم، اما این مسئله تحقق پیدا کرده.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای دکتر مرحبا، نماینده محترم مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی بودن. خانم عبدالوند برگردیم به پیامک.
سلامت بشید. ما قبل از اینکه پیامک ها رو دوستا بخونم یه مجازی داریم، یه دنیای مجازی داریم که حالا میخوام بریم سراغش. بریم برگردیم، دو تا از پیامک ها رو بخونیم با هم، در خدمتتون باشیم.
متشکرم.
سلام به مجازیست این هفته، خوش اومدید. سالهاست که محیط زیست نگرانی هایی رو برای بحث زمین خاری و کوخاری مطرح کرده. حالا این بحث به ساحل خاری هم رسیده، موضوعی که پای ارگان های دولتی و سلبریتی ها رو هم در این موضوع پررنگتر میکنه. علاوه بر این برنامه بحث روز امروز به طور ویژه به این موضوع پرداخته. ما هم توی دنیای مجازی به سراغ اونایی رفتیم که حرفایی در این باره داشتن. اولیش کاربری به نام بچه برامین بود که یک مطلب جالب نوشته بود.
چه کسی باید از حقوق عامه مردم در امر دریا دفاع کند؟ آیا وجود یک دادسرای ویژه مسائل زیست محیطی در استانهای ساحلی ارزامی نیست؟ ساحل خاری توسط ادارات و نهادهای مختلف در حال گسترش است. زمین خاری در جاست و ساحل خاری فلان اداره.
محمد جواد حشمتی معاون قضایی دادستان کل کشور گفته بود که 55% تصرفات سواحل شمالی از سوی دستگاه دولتی بوده. این یعنی نهادهای دولتی ما دقت نداشتن یا قوانینی رو نمیدونستن. اینو باید قوه قضاییه تعیین کنه. اگرچه این قوه مدتی که با اخطارهای قانونی نسبت به این موضوع عمل کرده، اما هنوز بحث‌های زیادی مطرحه. کاشف یک کاربر دیگه است که از سلبریتی‌ها برای این موضوع میگه.
آیا نهادی، قوه‌ای، سازمانی میتونه تحقیق کنه چطوری یه نفر تونسته ساحل به اون بزرگی در موتل او رو برای برش‌های شخصی اختصاصی کنه؟
حتی بحث دریاخواری هم بین کاربرا جدی بود. کاربری به نام خبرنگار آزاد دغدغه‌اش رو در این باره بیان کرد.
دریاخواری در نوار ساحلی مازندران وارد فاز جدیدی شد و سلبریتی ها سطح قابل توجهی از اراضی مشرف به ساحل و دریا رو تصرف و برای ورود عموم به دریای خزر سد ایجاد کردند.
زمین و کوه و دریا سرمایه های کشورمون و حالا این ناحق کردن حقوق 80 چند میلیون شهروند و تقسیمش برای عده محدود یا برخی ارگان ها و نهادهای دولتی خاص نشون میده که باید حواسمون بیشتر باشه. اولین کاری که کرده نسل‌های آینده رو برای داشتن همین دارایی‌ها نگران کرده. باید سریع‌تر برای این کار فکری بشه.
بحث روز، بررسی موضوعات روز داخلی و خارجی
در برنامه زنده بحث روز،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
بحث روز.
خب خیلی ممنونم خانم عبدالبندی، یه بار دیگه فکر کنم فرصت دارید.
بله چشم. فکر میکنید برای مبارزه با بحران ساحل خاری نسبت به کدام گزینه باید جدیت بیشتری داشته باشیم؟ گزینه یک، تدوین قوانین برای مبارزه با ساحل خاری در مناطق شمالی کشور. گزینه دو، برخورد با ناتوانی قانونگذار برای مقابله جدی با سوء استفاده گران ساحل خاری. گزینه سه، بیشتر بودن قدرت ارگان‌ها و نهادهای دولتی نسبت به قانونگذارها. و گزینه چهار هم همه موارد. 3900 آقای دکتر تا ساعت 15 فرصت دارن که پیامک بفرستن.
ما گزینه بیشتر بوده.
گزینه 4 رو بیشتر دوستان برای ما ارسال کردن.
خیلی ممنونم. خب آقای دکتر قاسمی، به عنوان مدیر کل حقوق عامه در دادستانی کل کشور چه میکنید که حقوق مردم در سواحل حفظ بشه و بتونن بهره مند بشن از این امتیاز؟
بله ببینید، ما در بحث پرونده‌ای که در دستگاه قضایی مطرح میشه، چه پرونده‌ای حقوقی و چه پرونده‌ای کیفری، در اجرای قانون اراضی مستحدث و ساحلی و ماده 690 قانون جمهوری اسلامی قطعاً دستگاه قضایی برخورد میکنه. دادستان‌های شمالی ما، استان گیلان، مازندران، گلستان و همینطور جنوبی که ما در جنوب کشور کمتر تعرض داشتیم، مثلا در استان مثل خوزستان گزارش دادن که ما هیچ تعرضی نداریم، دادستان مرکز استان خوزستان ما، ولی در بیشتر در شمال اتفاق افتاده. دادستان‌های ما پای کار هستند، در همه جلسات مربوط به این طرح ساماندهی شرکت میکنن و بعد هم در رسیدگی پرونده از قاطعیت لازم برخوردار هستن. این آمار رو من خدمتتون ارائه کردم. باز هم اگر اشکالی برمیگرده به عملکرد دادسراها، دادستانی کل کشور به عنوان دستگاه ناظر آمادگی اینو داره که حتی موردی رسیدگی بکنه و برخورد کنه و ببینه. در هر حال ما در کنار دستگاه اجرایی برای مقابله با تصرف اراضی ساحلی ان شاء الله خواهیم بود و کمک میکنیم.
خیلی ممنون. و جنبندی جناب آقای دکتر محمود سلطانی نژاد رو هم بشنویم، مدیر کل دفتر ممیزی و حدنگاری اراضی سازمان جنگل ها.
من یه توضیح بدم در خصوص فرمایش آقای دکتر مرحبا.
فقط یک دقیقه زمان داریم اگه مدیریت کنید.
ببینید در خصوص متولی، فرمودن که متولی اراضی اراضی ساحلی سازمان جنگل ها هست که حال پیشینه تاریخش هم خدمتتون و قانونیش هم خدمتتون عرض کردم. در خصوص نحوه استفاده و نحوه بهره برداری و صدور مجوز برای بهره برداری از سواحل هم تو قانون مشخص شده، اون هم متولی سازمان جنگل ها هست که برای استفاده هایی که در قانون به اون من این وجود نداره، در قانون آمده، اونها سازمان جنگل ها این مجوز و این صادر میکنه چیزها. ولی ببینید یه بحثی دیگه هست در خصوص ساماندهی سواحل هست. در خصوص ساماندهی سواحل سازمان بنانده و کشتیرانی جمهوری اسلامی متولی ساماندهی سواحل هست که میتونن اقداماتشون انجام بدن و معنی هم
خیلی ممنونم. خب جنبندی ما خانم عبدالوندین هست که آقای دکتر هم فرمودن مالکیت با سازمان وزارت جهاد کشاورزی هست و سازمان جنگل ها، اما توسعه و عمران سواحل بخشی که در این برنامه متوجه شدیم نیاز به هماهنگی بین دستگاهی وجود داره و میشه در موردش برنامه‌های دیگری هم داشت. از اینکه شنونده برنامه دیگری از مجموعه‌های سه روز بودید ازتون ممنونم. به اتفاق مهمانان برنامه و عوامل تهیه کننده این برنامه با شما عزیزان خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
ظهر شما بخیر شنوندگان ارجمند، سپاسگزاریم رادیو